ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه هم با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که قرار است مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا به افغانستان بیاید و پالیسی جدید اداری امریکا بر افغانستان را معلوم شود. ایره هم مشنوین که در 3 ماه اول سال جاری 10,000 نفر بیشتر در افغانستان بیجا شدن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم و در خبرهای جهان مشنوین که رئیس جمهور امریکا بیانات جدید در مورد روابط با روسیه داشته. همکارم سحر لیوال با خبرهای افغانستان و جهان نخواست با شماست.
مسکو فردا میزبان نشست 12 جانبه درباره صلح افغانستان خواهد بود. مقام های امنیتی هلمند میگویند طالبان مسلح از خط مقدم جنگ در ولسوالی ناوه این ولایت عقب زده شدند و رئیس جمهور امریکا میگوید رابطه کشورش با روسیه در پایین ترین سطح قرار دارد. تفصیل خبرها. مسکو فردا میزبان نشست 12 جانبه درباره صلح افغانستان خواهد بود. سفارت افغانستان در مسکو به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفته که اشرف حیدری رئیس عمومی پالیسی و استراتژی وزارت خارجه رهبری هیئت افغانستان را در نشست مسکو به عهده خواهد داشت. در این نشست به شمول روسیه 5 کشور آسیای میانه، چین، ایران، پاکستان و هند نیز اشتراک خواهند کرد. بانک روسیه از آمریکا برای اشتراک در این نشست دعوت کرده، اما قرار نیست که امریکا در این نشست نماینده بفرستد. روسیه در 3 ماه گذشته 2 جلسه را در مورد افغانستان میزبانی کرده است. مقام های امنیتی هلمند میگویند طالبان مسلح از خط مقدم جنگ در ولسوالی ناوه این ولایت عقب زده شدند. سمونوال ظاهر مقبل قماندان لوای 4 سرحدی به رادیو آزادی گفت درگیری شب گذشته در ساحه عینک ولسوالی ناوه آغاز شد و طالبان مسلح صبح امروز از این ساحه مجبور به فرار شدند. وی گفت عملیات زیر نام میوند 5 با داشتن حمایت قوای هوایی افغان و بین المللی دیروز در ولسوالی ناوه هلمند آغاز شد. 4 نیروی امنیتی افغان در این عملیات زخمی شدند. به اساس معلومات مقام‌های امنیتی در جریان این عملیات 10 طالب مسلح کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. یک زن و 2 کودک در نتیجه اصابت یک راکت که از سوی نیروهای اردوی ملی در ولایت اروزگان فایر شد زخمی شدند. دکتر امین‌الله توخی رئیس شفاخانه حوزوی اروزگان به رادیو آزادی گفت این رویداد در منطقه در نزدیک شهر ترینکوت مرکز این ولایت در رخ داده است. این راکت شب گذشته بر یک خانه اصابت کرده است. نزدیکان زخمی های این حادثه از حکومت می خواهند تا با عاملین این رویداد برخورد قانونی کند. ادامه خبرها. رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش و روسیه به هیچ وجه همراه نبوده و روابط دو جانبه میان دو کشور در پایین‌ترین سطح ها نسبت به هر وقت دیگر قرار دارد. دونالد ترامپ این مسئله را دیروز در قصر سفید پس از آن گفت که رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کرد. ترامپ دیروز در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفت گوها خوب گذشت، شاید بهتر از چیزی که پیش بینی می شد و ابراز امیدواری کرد که بتواند روابط با پوتین را بهبود بخشد. این در حال است که ملاقات میان رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه امریکا حدود 2 ساعت طول کشید. این ملاقات روز گذشته در جریان بازدید رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا از مسکو در میان تنش‌های دو جانبه صورت گرفت. کرملین از ملاقات این دو مقام خبر داده، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این حال نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد گفته است که روسیه از مدت طولانی به این سو از کارهای رئیس جمهور بشار اسد چشم پوشی می کند. نیکی هیلی روز گذشته به شورای سازمان ملل گفت به همکاران روسی خود میگویم هر زمان که یک طیاره از رئیس جمهور بشار الاسد بمب‌های بیرلی را بالای مردم ملکی پرتاب میکند و یا اینکه تلاش میکند که یک جامعه را تا حد کشتن گرسنه کند، از جامعه بین المللی خود را منزوی میکنید. خانم هیلی افزود، به همکاری دیپلماسی میتوان جنگ 6 ساله سوریه را پایان بخشید. تنش حامیان امریکا و روسیه پس از حمله مشکوک کیمیایی که هفته گذشته در سوریه به وقوع پیوست افزایش یافت. امریکا ادعا کرد که این حمله توسط نیروهای رئیس جمهور بشار الاسد که حمایت مسکو را دارند انجام شده است. در این رویداد بیش از 80 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اما با آن هم روسیه مسوده قطعنامه ای را که به تازگی در مورد سوریه به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد شده بود ویتو کرد. این قطعنامه که از سوی غرب حمایت شده بود در ارتباط به استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه بود. این 8مین بار است که روسیه از حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرده و مسوده های ضد بشار اسد را رد کرده است. قرار است پاول راین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده ریاست هیئت از اعضای کنگره آن کشور را در سفر به اروپا به عهده داشته باشد. دفتر راین میگوید انتظار می‌رود این هیئت آمریکایی در سفرش به اروپا با رهبران ناتو دیدار کند. با گفته دفتر پاول راین، قرار است این هیئت به بریتانیا، نروژ، پولند و استونیا رفته و با مقام‌های حکومتی و نظامی این کشورها دیدار کرده و روی انکشاف تهدیدات امنیتی که اروپا با آن مواجه است و هم در فرصت‌های بیشتر همکاری‌های اقتصادی صحبت کند. راین که پرقدرت‌ترین جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا و از متحدین رئیس جمهور ترامپ است، در این سفرش مک تورنبری رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس، 4 جمهوری‌خواه دیگر و 2 دموکرات را با خود به همراه خواهد داشت. قرار است پاول راین به تاریخ 19 آوریل در نهاد پالیسی اکسچنج که یک مرکز مطالعاتی بریتانیایی است سخنرانی کند. و صدها نفر دیروز در نزدیکی سفارت روسیه در لندن تجمع کرده و اعتراضشان را به سبب کشته شدن یک مرد همجنسگرا در چیچنیا ابراز کردند. رسانه‌های روسیه و گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش دادند که همجنسگرایان در جمهوریت چیچنیای روسیه جمع‌آوری شده و به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل می‌شوند. گفته می‌شود حدود 100 مرد همجنسگرا در این کمپ نگهداری می شوند که حداقل 3 تن آنها تا حال مردند. اعتراض کنندگان دیروز در لندن شعار می دادند که این اردوگاه ها را مسدود کنید. آنها گلهای گلابی رنگ را در نزدیکی سفارت روسیه گذاشته و راننده های موترهایی که از محل می گذاشتند در حمایت از این اعتراض کنندگان هارن می زدند.
ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا به افغانستان می آید. در 3 ماه اول سال جاری 10,000 نفر بیشتر در افغانستان بیجا شده اند. شورای ولایتی غور از برگشت یک داعشی معروف و میدان جنگ خبر داده است که متهم به جنایات زیاد در این ولایت است.
در حادثه قتل رخ شده چیزی که منابع پروتوکول دولت میگفتن مولا سعدیار دخیل بوده و امنیت ملی هم چنین گزارشی داشته و بعدا به قتل دستجمعی که در کوسی صورت گرفت و تقریبا 30 نفر مردم کوسی شهید شدند.
از اقدام تازه رئیس جمهور ترکمنستان به هدف تشویق ورزش در کشورش هم می شنوید. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و حقوق اطفال را نیز آماده نشر خواهیم داشت، با ما بانین. پلیسی جدید رئیس جمهور امریکا در افغانستان به زودی روشن خواهد شد و قرار است H.R. McMaster، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، در رأس یک هیئت بلند رتبه به افغانستان سفر کند. McMaster در ماه فوریه به حیث رئیس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا تعیین شد. گفته میشه که در سفری هیئت بلندرتبه امریکایی به افغانستان، پالیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در قبال افغانستان که تا حال معلوم نیست و گمانه‌زنی های زیادی در موردش وجود داره، روشن خواهد شد. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارم.
انتظار می رود مشاور امنیت ملی امریکا با مقام های افغان در کابل دیدار کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد سفر مک ماستر چنین گفت.
او می گوید تاریخ دقیق آمدن این هیئت روشن نیست، اما حکومت امریکا در بخش های زیادی با ما کمک می کند. در بخش تمویل و تجهیز با آموزش نیروهای افغان کمک می کند و هر زمانی که مقام های بلند رتبه امریکا به افغانستان می آیند، در ملاقات هایشان روی چگونگی تقویت نیروهای افغان تلاش می کنند. سفر مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا در حال به کابل برنامه ریزی شده که قرار است واشنگتن تا حدود دو هفته دیگر 300 سرباز مارین یا نیروهای پیاده بحری را به ولایت هلمند بفرستد. محمد شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان که اکنون در واشنگتن است، در صحبت با رادیو آزادی گفت در هیئت امریکایی که قرار است از افغانستان دیدن کند، بر علاوه مقام های ارشد دیگر، یک مشاور ارشد رئیس جمهور دونالد ترامپ هم حضور خواهد داشت که پس از این سفر نظرش را در مورد افغانستان با آقای ترامپ شریک ساخته و بر اساس آن اداره جدید امریکا پالیسی خود در مورد افغانستان را روشن خواهد ساخت.
برای نخستین بار بعد از البته به قبل رسیدن آقای دونالد ترامپ قرار است که یک هیئت بسیار بلند رتبه حکومت ایالات متحده امریکا وارد افغانستان شود تا بتوانند که از نزدیک اوضاع افغانستان ارزیابی کرده و دوباره به واشنگتن هم گزارش خود در سوال برسانند. چنین سفرها نشان دهنده ای است که ماموریت افغانستان هنوز هم در واشنگتن دی سی مهم است و حکومت جدید هم البته قابل اهمیت است.
انتظار می رود که مشاور امنیت ملی امریکا پس از بازدید از کابل به روز شنبه و یا یک شنبه راهی اسلام آباد شده و از آنجا به هندوستان برود. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از یک مقامی که نخواست نامش گرفته شود در مورد سفر مک ماستر نوشته که مشاور امنیت ملی امریکا در سفرش به کابل به این موضوع می پردازد که آیا نیاز به اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان است یا خیر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گفته میشه در 3 ماه اول سال جاری در 10,000 نفر بیشتر در افغانستان بیجا شدند. در این مورد سازمان ملل متحد و همچنان وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان معلومات دادند. به گفته سازمان ملل متحد در سال جاری احتمال افزایش تعداد بیجا شده ها در ولایات جنوبی افغانستان مشاهده میشه. سید سمیع عباس جزئیات دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و سازمان ملل احصایه های را در مورد بیجا شدگان افغان به نشر رسانده و گفتند که در 3 ماه گذشته 10,000 افغان در داخل این کشور بیجا شدند. رئیس عمومی رسیدگی به وضعیت بیجا شدگان در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان مهر خدا سبار می گوید در حدود 40,000 نفر در داخل کشور بیجا شدند، در حالی که سازمان ملل متحد این تعداد را 55,000 نفر درج کرده است. آقای سبار در مورد بیجا شدگان داخلی به رادیو آزادی اظهار داشت.
رقم بیشترش ما در ننگرهار داشتیم، به هلمند بوده، به فاریاب بوده و همچنان با بغلان، فرا، این ولایت هست که بیشتر، اما اکثر خانواده ها 350 فامیل اخیراً از اثر راکت پراگنیا در لالپور، در ننگرهار و همچنان ناامنی هایی که بوده بیشتر در این ولایت ها بیجا شده بودن.
اما سازمان ملل متحد می گوید که این تعداد در نتیجه برخورد های اخیر تغییر کرده و از این رو تعداد ثبت شده ها در نزدیان ها بیشتر است که احتمال می رود تعداد بیجا شدگان در ولایت جنوبی بیشتر از این باشد. سازمان ملل متحد می گوید علاوه بر جنوب در ولایت دیگر تعداد زیادی بیجا شدند و تنها در بدخشان در هفته گذشته تقریبا 16,000 نفر خانه های خود را ترک کردند. در راپور ملل متحد به بیجا شدن افراد در نتیجه حملات طالبان در 25 ولایت افغانستان اشاره شده و تخمین شده است که در سال جاری تقریباً 4,500 افغان در نتیجه جنگ ها به ترک خانه های خود مجبور شدند. علاوه بر بیجا شدگان داخلی، صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به وطن برگشته و در افغانستان بر اقتصاد و زندگی دیگران تأثیر ناگوار کردند. سال گذشته در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان در نتیجه دوام جنگ ها مردم تاوان مالی سنگین را متحمل شدند، زیرا جنگ ها عموماً در یک زمان اوج می گیرند که دهاقین به جمع‌آوری حاصل غله خود مشغولند.
نماینده های شورای ولایتی غور میگن که رهایی ملا سعدیار، کسی که قبلا از سوی مسئولین امنیتی و استخباراتی متهم به سنگسار رخشانه قتل 30 غیر نظامی و چندین قضیه جنایی دیگه شده بود، توسط ریاست امنیت ملی ای ولایت قانون شکنی آشکار است. اونا میگن که درباره رهایی ملا سعدیار باید نهادهای عدلی و قضایی تصمیم میگرفتن و نباید این کار توسط دستگاه استخباراتی منطقه صورت میگرفت. بیشتر از قدیر غفوری، خبرنگار رادیو آزادی در غور، مشنوین.
ملا سعدیار فردی که قبلا از آن بارها از سوی مسئولان اداره محل غور به عنوان فرد کلیدی گروهی داشت در شمال فیروزکوه یادآوری میشد، حدود دو ماه قبل نسبت مریضی انسدادی که دامنگیری وی شده بود خود را به نیروی امنیتی تسلیم کرد و تحت درمان قرار گرفت. مقامات اداره محلی در زمان تسلیم این فرد اظهار داشتند که دوسیه آقای سعدیار بعد از صدیابی وی به ارگانهای عدلی و قضایی محول میشود، ولی آقای سعدیار حدود یک هفته قبل توسط ریاست امنیت ملی غور دوباره رها گردید و اکنون به منطقه‌اش بازگشته است. عبدالبصیر قادری، معاون شورای ولایتی غور، این عملکرد امنیت ملی را نکوهش می‌کند و میگوید که ملا سعدیار قبلا به عنوان قاتل رخشانه، قتل 3 غیر نظامی و چندین جنایت دیگر شناخته شده بود.
در حادثه قتل رخشانه چیزی که منابع پروتوکول دولت می‌گفتن ملا سعدیار دخیل بوده و امنیت ملی هم چنین گزارشی داشته بود. بعداً به قتل دسیسه‌ای که در کوسی صورت گرفت، تقریبا 30 نفر مردمی کوسی شهید شدند و هم دولت میکرد که دست ملا سعدیار دخیله. باز در این نزدیکی شنیدیم که ملا سعدیار توسط ریاست امنیت ملی آزاد شد و به قلمین برگشت.
معاون شورای ولایتی همچنان خاطر نشان می‌سازد که بسیاری از مردم در زمان آقای سعدیار در شورای ولایتی گرد آمده بودند و خواهان به دادگاه کشیدنی وی شدند. به قول معاون شورای ولایتی غور، رهایی آقای سعدیار بدون محاکمه زیر پا ساختن قانون توسط نیروی امنیتی میباشد.
در صورت اگر ملا سعدیار دی جرم دخیل نبوده، چلی تو دو شد علیه. اگر دخیل بوده، مثلا در مسائل کوسی دخیل بوده یا در مسائل قتل رخشانه دخیل بوده، چرا در رهایی اقدام شده؟ یه بعد اداره استخبارات دولتی بیتی و کسایی که گیره گرفتن رها کردن.
با این حال عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، که قبلا سعدیار را مخالف دولت خطاب کرده است، میگوید که اکنون رهایی آقای سعدیار به اساس یک مساله صورت گرفته است. هرچند آقای خطیبی میگوید که نیاز است تا هر شخص جانی مطابق به قانون مجازات شود، ولی به گفته ای وی در بعضی از اوقات به دلیل نیازمندی های جامعه نیاز به چشم پوشی از کارکردهای جنایی افراد میباشد. وی به رادیو آزادی میگوید
قانون تطبیق میشود، اما به خاطر مصالحه مردم ما مجبور هستیم که راهکارهای مثبتی را در پیش بگیریم. شما میدانید که در کشور عزیز ما افغانستان بسیار افرادی که افغانستان را به خاک و خون کشیدن، اما وقتی که پای مصالحه ملی به میان میاد، اونها همه گذاشت زیر پا میشه.
قماندان امنیتی غور نیز قبلا از آقای سعدیار به عنوان سرکرده گروهی داعش و مخالف دولت یاد کرده بود، اما بعد از رهایی وی از مصاحبه خودداری میکند و میگوید که این قضیه مربوط به امنیت ملی این ولایت است. قبل از این نیز افراد مربوط به گروه طالبان از جمله قاری رحمت الله و فاروق که متهم به قتل 14 مسافر در مسیر شارای غور کابل، کشتن 3 فرد ملکی، سنگساری رخشانه و چندین رویداد جنایی دیگر میباشند، نیز از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و بدن از زندان رها گردیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
فوتبالیستای 16 ساله ولایت هلمند بعد از بازی با تیم‌های برخی از ولایات شمالی از جمله پنجشیر در یک رقابت دوستانه در ولایت بغلان به مسافه بازیکنای این ولایت رفتند. هرچند بازی 1-0 به نفع بغلان تمام شد، ولی هر دو تیم دیدار دوستانه خود به حد ارزشمند می‌خوانند. بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، جزئیات بیشتر دارد.
این بازی دوستانه روز چهارشنبه با حضور هزاران تن از مردم در استادیوم ورزشی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان برگزار شد. رنگین دفتانی مسئول فدراسیون فوتبال ولایت هلمند میگوید هدف آنها از این سفر ورزشی در پهلوی فوتبال پیام صلح و آشنایی با مردمان سایر ولایت نیز هست که میخواهند آن را ادامه بدهند.
یو هدف قلوبی کول دی او دوم هدف مو در کومونو ترمن ملی وحدت.
او میگوید یک هدف خوب بازی کردن است و هدف دوم وحدت ملی و اینکه به هموطنان بغلانی ما این پیام را داشته باشیم که در هلمند تنها جنگ نیست بلکه ورزش، فرهنگ، شعر، ادب و صلح آشتی نیز است و این جنگ که بالای ما تحمیل شده است نمیتواند مانع وحدت ملی و پیشرفت ما در زمینه علم و فرهنگ شود. مسئول فدراسیون فوتبال ولایت هلمند از مهمان نوازی ولایت میزبان به نیکویی یاد میکند و میگوید
من ته یو شی چې ما دلته ښه خاطرې لرم د دغه ساغه ده او چې دلته مور سره ډېر ښه میهمان نوازي سوې ده زموږ.
او میگوید ما سفرهای خوبی به ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، کندوز، تخار و اخیرا بغلان داشتیم. منتها چیزی که از این سفر برای ما خیلی ارزشمند و پرخاطره بود مهمان نوازی این ولایت از ما بود که هرگز فراموش ما نمی شود و ما نیز امیدوار هستیم تا روزی بازیکنان این ولایات از جمله بغلان را به هلمند بخواهیم و خدماتشان را به خوبی به جای بیاوریم. و احمد فرید سدید مسئول فدراسیون ولایت بغلان نیز که از دیدار با تیم فوتبال ولایت هلمند ابراز شادمانی می کند میگوید هر دو ولایت ناامنند و آنها می خواهند به مردم بفهمانند که بغلان و هلمند تنها جنگ نه بلکه صلح و صفا، ورزش و وحدت نیز دارند.
تیم فوتبال منتخب ولایت هلمند با منتخب ولایت بغلان یک مسابقه دوستانه گرفتن به خاطر از اینکه اوضاع امنیتی هر دو ولایت تقریبا ناامن است خواستیم بر مردم بفهمانیم که نه تنها جنگ است بلکه درس است، تعلیم است، ورزش است.
او افزود هرچند این بازی 1-0 به نفع بغلان تمام شد ولی آنها دیدار دوستانه ایشان را خیلی ارزشمند می دانند و می خواهند تا همیشه چنین بازی های دوستانه ادامه داشته باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 11:22 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل استم. تشکر که با ما هستین. شنونده عزیز، یادم مشناسین که کیست؟ دلم زخن مهر مخان خواننده ای آهنگ شاد و مست رئیس جمهور هزار پیشه ترکمنستان قربان قلی بردی محمدوف است. تا لحظات بعد به شما میگیم که یادم چرا ای باید خواندم. ولی در منطقه میمانی ما از ترکمنستان میریم به تاجکستان که دولت او کشور دستور داده که تمام مامورین پلیسی کشور باید حداقل ماه یک بار به تئاتر برن. ای که چرا و به کدام دلیل همکارم امید مرزبان از مومن احمدی خبرنگار رو بخش تاجیکی رادیو آزادی پرسیده.
هفته گذشته سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی یک خبر نشر کرد که ماموران پلیس یعنی وزارت کارهای داخلی دستگاه مرکزیشون با تئاتری به نام لاهوتی رفتن و در اونجا یک نمایشنامه اومد با نام چرخ گردان تماشا کردن. پس از این خبر وقتی ما تحقیق کردیم و با سخنگوش صحبت کردیم که این چرا نماینده های پلیس به تئاتر رفتن، این یکون نمایشنامه ویژه بود چرا، اما سخنگوش در پاسخ گفت نه، گفت پس از اون نمایشنامه‌ای که وزیر کارهای داخلی همراه زیردستانش در دستگاه مرکزی وزارت کارهای داخلی تماشا کردند به خلاصه رسیدند که یک دستور بدهند به تمام کارمندان وزارت کارهای داخلی در تمام تاجیکستان تا ماه حداقل به طور حتمی باید یک بار به تئاتر بروند و نمایشنامه‌های تئاتری را تماشا کنند.
نظارت وجود داره یا ای که فقط اونا تشویق شدن از طرف دولت که برن به تئاتر؟
این قبلا هم تشویق بودند، اما اینجا دیگر این معیار حتمی است. خب ما وقتی با سخنگو صحبت کردیم گفت این در محل ها نظارت این کار به عهده خود سرداران شعبه کارهای داخلی است که اونها از این نظارت میکنند.
حالا بیاید درباره عوامل اصلی این کار صحبت بکنیم. دولت تاجیکستان با فرستادن ماموران پلیس به تئاتر چی میخواد بکنه؟ یعنی هدفش از این چی گفته شده؟
هدف اصلی با گفته مقامداران دیگر کردن تفکر کارمندان پلیس است. دو سال پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصمیم گرفت تا در همکاری با سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان اصلاحات پلیس انجام بده و فکر میکنم که این جلب کردن کارمندای پلیس به تئاتر یک جزء همون اصلاحات پلیس است. جلب پلیس به تئاتر این بیشتر به باطن آنها دخل دارد که میخوان افکارشون یعنی باطنشون هم دیگر کنند، با مدنیت شوند و شرشون این است که میخوایم که اونها رفتار و گفتار و معامله خوب با رفتن در تئاتر یاد بگیرند.
بسیار مختصر مومن، در تئاترهای تاجیکستان بیشتر چه داستانهایی به تصویر کشیده میشن؟
تو چند سال پیش تئاتر موضوع هایی که نمایش نامه هایی که در تئاتر های تاجیکستان نمایش داده می شد زیاد سانسور نمی شدند و آزاد بودند، اما در مثلا اگر بگیریم در 5-6 سال اخیر موضوع های نمایش نامه ها خیلی ایدئولوژیک شدند، بیشتر اون چیزهایی را نمایش و پخش میکنند که سیاست دولتی کنونی تاجیکستان را ترغیب میکنند و بیشتر اون مثلا نمایش نامه ای که کارمندای وزارت کارهای داخلی باری اول به اون جلب شدند از اون مثلا تاریخی بود، در زمان سامانیان بود و اونجا در اون نمایش میدادند که چطور مثلا با خیانت یک نفر یک دولتداری که تاجیکستان سامانیان اولین دولتداری تاجیکان میداند از بین رفت. یعنی بیشتر جنبه های دارند که به پلیس تلقین کنند که مثلا به دولت خیانت نکنند و ببینند که عاقبت خیانت اینا چی هست.
مصاحبه بود با مومن احمدی، یک خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، در مورد دستور حکومت تاجیکستان مبنی بر فرستادن افسرای پلیس تاجیکستان به تئاتر که هدفش دیگر کردن تفکر کارمندای پلیس است. خب در منطقه میمانیم و البته در آسیای میانه میمانیم و از تاجیکستان میریم به ترکمنستان. رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردی محمدوف البته که یک رهبر مستبد است، ولی آهنگ خوانده به تشویق ورزشکارای کشورش و این آهنگ قربانقلی بردی محمدوف به حیث سرود رسمی بازی‌های آسیایی داخل سالون و هنرهای رسمی سال جاری میلادی برگزیده شده. جزئیات بیشتر از همکارم جعفر احمدی مشنوین.
برو با پیش، فقط با پیش، وطن ترکمنستان. آهنگ است از قربانقلی بردی محمدوف. این آهنگ در بازی‌های آسیایی داخل سالون و هنرهای رزمی نواخته خواهد شد. محمدوف از زمانی که در سال 2006 جانشین یک رهبر مستبد دیگر ترکمنستان شد، بر صحنه سیاسی و در کل زندگی رسمی این کشور مسلط بوده است. این دکتر سابق دندان در حال تسلط یافتن بر فضای موسیقی پاپ ترکمنستان نیز است. محمدوف 59 ساله برنده رقابت سراسری انتخاب سرود اعلام شد که در بازی‌های آسیایی داخل سالون و هنرهای رزمی نواخته می‌شود. ترکمنستان در ماه سپتامبر میزبان این بازی‌ها خواهد بود. رسانه‌های دولتی ترکمنستان اعلام کردند که سرود برو با پیش، فقط با پیش، وطن ترکمنستان که توسط محمدوف سروده شده برنده این رقابت است. در گزارش ها گفتن نشده که چند آهنگ بر رقابت گذاشته شده بود. گلهای سفید من برای تو سرود دیگر عاشقانه رئیس جمهور ترکمنستان است. محمدوف این سرود را برای نخستین بار در سال 2011 در لباس یک آوازخوان در حضور مردم اجرا کرده بود.
با ای آهنگ مقبول و رومانتیک قربان قلی بردی محمدوف رسیدیم به نیمه ساعت. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتواره حقیقت چیست و برنامه حقوق اطفال بشنوین، همکارم سحر لیوال با سرخط خبرها با شماست.
مسکو فردا میزبان نشست 12 جانبه درباره صلح افغانستان خواهد بود. سفارت افغانستان در مسکو گفته که رئیس عمومی پالیسی و استراتژی وزارت خارجه رهبری هیئت افغان را در این نشست به عهده خواهد داشت. مقام های امنیتی هلمند میگویند طالبان مسلح از ختم مقدم جنگ در ولسوالی نواین ولایت عقب زده شدند. یک زن و دو کودک در نتیجه اصابت یک راکت که از سوی نیروهای اردوی ملی در ولایت اروزگان فایر شد زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید روابط کشورش با روسیه در پایین‌ترین سطح قرار دارد. دونالد ترامپ این مسئله را دیروز در قصر سفید پس از آن گفت که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل گفت روسیه از مدت طولانی به این سو از کارهای رئیس جمهور بشار الاسد چشم پوشی می کند. این در حال است که روسیه مسوده قطعنامه را که به تازگی در مورد سوریه به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد شده بود ویتو کرد. قرار است پاول راین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده ریاست هیئت اعضای کنگره آن کشور را در سفر به اروپا با عهده داشته باشد. دفتر راین میگوید انتظار می رود این هیئت آمریکایی در سفرش به اروپا با رهبران ناتو دیدار کند. و صدها نفر دیروز در نزدیکی سفارت روسیه در لندن تجمع کرده و اعتراضشان را به سبب کشته شدن یک مرد همجنسگرا در چچنیا ابراز کردند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم در برنامه حاضر به میزبانی نشستم و برنامه این هفته را اختصاص دادیم به وضعیت آب، افضل‌صحه آن، اهمیت آن، دلایل و جلوگیری از ملوث شدن آب و همچنان طرز ذخیره و نگهداری آب پاک و مسون که در این رابطه با محترم شفیع‌الله عالمی مسئول ارتقای نظافت و افضل‌صحه در وزارت صحت عامه گفت و شنوده داریم و آرزو میبرم که تا پایان برنامه شنونده باشید. دکتر صاحب، شما میشه که در رابطه به وضعیت آب، افضل‌صحه و نظافت در افغانستان بر ما معلومات بدین که چیگونه میباشه؟
تشکر، سوال بسیار خوب. ما همه میدانیم که آب یک ماده حیاتی است و تقریبا 65% وجود ما را آب تشکیل میده. وضعیت آب و دسترسی به خدمات آب آشامیدنی پاک در افغانستان از 2001 بدین سو بسیار پیشرفت کرده. وضعیت آب و افضل‌صحه در افغانستان باز هم سروی که در سال 2014 صورت گرفت نشان می‌دهد که تقریبا 65% مردم در افغانستان با آب پاک آشامیدنی دسترسی دارند. با وقتی که ما آب پاک آشامیدنی میگیم به این معنا که آب که از منبع پاک باشه، از منبع ملوث یا منبعی که میکروبی باشه از او به دست نبیایه. فیصدی فرق میکنه در دهات و در شهرهای افغانستان نسبتا وضعیت خوبتر است نسبت به دهات.
شما از آب پاک یادآور شدین. در رابطه به اهمیت دسترسی به آب پاک آشامیدنی بر ما و شنونده ها کم بگویین.
آب پاک آبی را میگن که در او یعنی بو نداشته باشد، رنگ نداشته باشد و ذائقه نداشته باشد. این یک ما میگیم که آب پاک است. ولی وقتی که ما میگیم آب مسئون، آب مسئون یا آب مسئون آب است که او از میکروب پاک باشه. یعنی میکروب های مختلف که باعث امراض مختلف میشه او را نداشته باشه. هر وقتی که انسان از آب پاک استفاده میکنه یا آب را از منبع پاک به دست میاره، باعث میشه تا با امراض مبتلا نشه.
دکتر صاحب، اگر آب صحی و مسئول ننوشیم به کدام امراض مبتلا میشیم؟
امراض مختلف است که از باعث آب ناپاک به وجود میاد. مثلا ما امراض اسهالی داریم، کلرا یکی از مرض کشنده است که از باعث آب ناپاک به وجود میاد. ما میدانیم که افغانستان و پاکستان یکی دو کشوری است که تا هنوز هم فلج اطفال در او باقی است و یکی از عواملی که فلج اطفال انتشار میده او آب ناپاک است. و هر وقت که میکروب های فلج اطفال در محیط نشر شوه، از طریق آب ناپاک داخل وجود انسان میشه و انسان مبتلا به فلج میکنه و این در اطفال بسیار عام است. پس امراض کشنده که از باعث آب ناپاک به وجود میاد، ما میتونیم او را توسط راه های جلوگیری از آب او را از او در امان باشیم.
پس منابع مسئول و غیر مسئول آب آشامیدنی چی میباشه؟
منابع مسئول آب مثلا ما منبع مهمش نل است، منبع دیستی، چاهایی که سرش پوشیده باشه، چشمه هایی که سرش پوشیده باشه، کاریز های سر پوشیده، این همه منابع پاک است. و منابع ناپاک ما مثلا چاهایی که سرش باز باشه و جهیل، دریا، جوی و دیگر منابعی که در او میکروب بتونه مداخله کنه و یا دیگر ما میتونیم که بگیم کثافات که از محیط نشر میشه با او آب تماس داشته باشه.
راه های جلوگیری از ملوث شدن آب آشامیدنی چی میباشن؟
منابع آب باید از کثافات دور باشه و هر وقتی که ما منبع پاک میگیم، یک چا باید حداقل 15 الا 20 متر از منبع کثافات و یا هم بگیم از مواد غایطه یا از کناراب دورتر ساخته شوه. بدون از او ما میتونیم که یک وقتی که ما منبع آب یک چا باشه، چا را باید سرش کانکریت شده باشه، چا باید سرپوش داشته باشه و هر وقتی که از منبع آب ما آب به دست میاریم، کدام وسیله که به دست میاریم، یا سطل باشه و یا هم کدام وسیله دیگه باشه، باید او پاک باشه. دستای ما باید وقتی گرفتن آب پاک باشه و همه سر آب را که در کدام منابع ما ذخیره میکنیم مثل سطل و دیگر وسایل، او وسایل باید سرش پوشیده باشه و از اول او را باید پاک بشوییم. به این طریقه ها ما میتونیم که آب از ملوث شدن نگاه کنیم.
مسئول ساختن آب برای نوشیدن، روش های معمول پاک ساختن آب آشامیدنی در افغانستان چیگونه می باشه؟
طریقه های مختلف وجود داره که ما میتونیم به سطح خانواده ها و به سطح قریه جات را انجام بدیم. طریقه بسیار آسان طریقه جوش دادن است. ما میتونیم آب از میکروب ها توسط جوش دادن پاک کنیم. وقتی که آب ما قبل از اینکه ما او را استفاده میکنیم جوش میدیم. طریقه جوش دادن هم بسیار آسان است. هر وقتی که آب به جوش آمد و پقانه تولید شد، بعد از او ما به خاطر 3 الا 4 دقیقه دیگه هم میمانیم و هر وقتی که آب لبریز شد و این معنا که آب خوب جوش شد و بخار تولید کرد، بعد از او ما هم این آب ما میتونیم استفاده کنیم. آب کاملا پاک است که تمام میکروب های آب میشه که به این حرارت از بین بره. دیگر طریقه های مختلف وجود داره، مثلا طریقه کلورین است. مایع کلورین فروخته میشه در بازار در بوتل های کلورین که ما از او میتونیم استفاده کنیم و بعد از اینکه کلورین اضافه کردیم و آب به خاطر نیم ساعت الا یک ساعت میمانیم تا هم کلورین و رسوب کنه به پایین، بعد از او قابل استفاده است. و علاوه از او ما توسط آفتاب هم میتونیم آب پاک کنیم. بوتلایی که شفاف باشه در او آب اول خوب پاک میکنیمش، بعد از او آب در روز که آفتابی باشه به خاطر 60 ساعت میتونیم او را به شکل مایل بالای بام یا یک جای دیگه که شوای آفتاب روبرو باشه میمانیم و آب به این شکل پاک میشه. در صورت که نیمه ابری باشه در اون روزا هم میتونیم الا دو روز آب به تحت شوای آفتاب بانیم و پاک میشه. و طریقه دیگهش طریقه فیلتر است. توسط فیلتر هم میتونیم آب پاک کنیم. یک فیلترهای اصلی است که در بازارها پیدا میشه و دیگه سطح خانواده ها هم میتونیم که فیلتر بسازیم. فیلترهای مختلف ریگی وجود داره از ریگ که به قطرهای مختلف باشه استفاده میشه و آب در او انداخته میشه و آب به شکل تدریجی پایین ریخته و پاک میشه. این هم طریقه فیلتر است.
پس چیگونه آب را به گونه مصون ذخیره و نگهداری کنیم؟
هر وقتی که آب از منبع پاک به دست میاد، چیز دیگه ای که بسیار مهم است در انتقال آب است، آب باید به شکل درست انتقال شود، یعنی در یک ظرف سر پوشیده باید انتقال شود و وقتی که در خانه هم ذخیره میشه باید در ظروف ذخیره شود که سرش پد باشه، یعنی در ظروف که ملوث باشه از اول در او آب انتقال نمیتیم، با ظروفی که سرش باز باشه نمیتونیم در او آب به شکل درست ذخیره کنیم و هر وقتی که در آب میگیریم استفاده میکنیم باید دستای ما پاک باشه و کدام وسیله که ما آب میگیریم، مثلا کدام تملد باشه و یا هم کدام ظرف دیگه باشه که ما توسط او آب میگیریم باید او ظرف پاک باشه. پس و میتونیم که از این راه‌ها به شکل درست او را استفاده کنیم و در صورتی که از یک منبع ناپاک ما آب به دست میاریم و طریقه هایی که قبلا گفتم میتونیم توسط او طریقه آب قبل از استفاده قبل از نوشیدن او را پاک کنیم.
و چقدر مدت زمان ما میتونیم که در یک ظرف نگهداری کنیم؟ مثلا یک روز، دو روز، سه روز، چقدر وقت؟
ظروف فرق میکنه، مثلا ظروف پلاستیکی، ظروف آهنی و دیگر ظروف، ولی تا او اندازه وقتی که باید استفاده کنیم که بدانیم که آب رنگ خود از دست نداده، اما کدام خصوصیتی که داره او را از دست نده. یعنی بعضی اوقات اگر آب به شکل دوامدار در یک ظرف نگهداری شوه او بعضی هم لشم میشه و یا هم خصوصیت خود از دست میده، شفافیت خود از دست میده، پس این کدام وقت زمان معین نداره. تعلق به این داره که ما او را چه قسم نگهداری میکنیم، در کدام قسم ظرف او را نگهداری میکنیم و آیا سرش پوشیده است، سرش باز است و یا هم ما او را چه قسم استفاده میکنیم، استفاده ما با کدام شکل است. این همه چیزا تاثیر به این داره که آب ما تا کدام اندازه میتونیم که استفاده کنیم.
خصوصیات یک چای مصون برام بگویید.
چای مصون چای است که سرش پد باشه، کانکریت شده باشه و عمقش زیاد باشه تا کدام مایاتی که از محیط نشر میشه در او داخل نشه. چای مصون چای است که در او آب استفاده روزمره ما، مثلا آب که در آشپزخانه از استفاده میشه او به او را نداشته باشه، آب که در استفاده در خانه به خاطر دیگه کارهای روزمره استفاده میشه به او را نداشته باشه. چای مصون چای است که به شکل درست نگهداری شده باشه، اطرافش، محوطش کانکریت شده باشه، سمت شده باشه و با کدام وسیله که آب میگیریم او باید پاک باشه و او ملوث نباشه و به شکل دوامدار به اوقات مختلف او توسط کلورین پاک شود.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
عرض سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. پس از تشکیل گارنیزون کابل، مردم انتظار دارند تا افراد مسلح غیر مسئول در کابل اینا جلوشون گرفته شوه و موتورهای سیاسی که در کابل وجود داره اونا گشت و گذارش توقف داده شوه و مثل گذشته نظم و امنیت در شهر کابل بهبود پیدا بکنه. این که چی کارهایی از ابتدا تا حال انجام شده، این برنامه حقیقتی به این موضوع اختصاص یافته است که در این برنامه گلنبی احمدزی، قمندان عمومی گارنیزون کابل با خود داریم. با تشکر قمندان صاحب از این فرصت دادین. قمندان صاحب از این میخوام آغاز بکنم. در آغاز پس از اینکه گارنیزون کابل تشکیل شد، باورهای مردم زیاد بود و امید مردم نسبت به فعالیت‌های شما زیاد بود، ولی حالا در این اواخر مردم یک اندازه بی باور شدن و میگن که انتقادشان این است که کارها به کندی به پیش میره. پاسخ شما به موضوع چیه؟
به حد کارهای ما کند نیست که مردم مایوس شود. ما تا هنوزم فعالیت‌های خود داریم و فعالیت‌های ما عمیق‌تر شده، به این معنی که در ابتدا مردم مقدار زیادی بر روی جاده، مثلا وسایط بدون اسناد وسایت فلمدار و یا افراد مسلح و زورگوی در سر روی جاده موجود بود. ولی ممکن در داخل شهر موجود هست، مایر منکر نیستم، ولی در حد بسیار پایین آمده، تخلفات بسیار جلوی گرفته شده. ما برخوردهای بسیار جدی را داشتیم، ابلاغی ها را دادیم و کوشش از این را داشتیم که باید اصلاحات بیه. یعنی اصلاحات زیاد آمده ولی مشکلات هست. این مشکل یک سال و دو سال نیست، بلکه سالهای سال ادامه داشته و امروز ما مستقیم و یا در یک موقع بسیار کم در مقابل از ایستادگی داره. بنان ما ایرا باید منان برتان بگم که مشکلات حل میشه ولی زمان کرده.
قماندان صاحب شما هم اشاره کردین که نوز هم موترهای شخصی ها در کابل گشت و گذار میکنن و افراد مسلح غیر مسئول هم در شهر کابل برخی نقاط دیده میشن. چرا تا حال جلو از اینا گرفته نشدن؟
عوامل متعدد خود داره. ما تا هنوزم یک حکومتی که مطلق 100% قانونمند باشه و یا مثلا تمام موازین حکومتی را خود مراکین دولت ما، ادارات قانونگذار ما رعایت بکنه، خودشان اصلا در حد قانونشکنی خود دارن. با او اساس ما جلوگیری کردیم و جلوگیری میکنیم، ولی حال کوشش ازیر دارن که ما مطریقه کار خود تغییر بدیم. یک مقدار پیشنهادات خود با مقامات ارشد خود داشتیم، اونا هم در مسئولیت با ما شریک باشند. به این معنا که ما میخواییم که برخوردهای روی سرک به داخل دفاتر و به داخل جلسات بکشانیم، با بزرگای ما فهمانده شو، با اعضای محترم پارلمان ما مثلا که میفهمن تفهیم شو. به دلیل ازی که ما اسناد داریم، ما اطلاعات داریم از طریق منابع استخباراتی خود که در می وسایت شخصی دشمن در داخل شهر کابل گشت و گذار داره، یا مثلا با می اسلحه که بدون اسناد در داخل شهر پیش افراد غیر مسئول موجود است، ما حوادث داریم، ما واقعات داریم، ما اختطافهای را داریم. لذا ما پیشنهادات خود داریم و منتظر ازیستم که ای از طریق مقامات ما هدایت سری باید داده شوه و از طرف خود مسئولین ما در اجراعات خود، در فعالیت خود، در حضور خود در داخل شهر اصلاحات بیاره.
قماندان صاحب شما هم یادآور شدین که پیشنهادات خود دادین به رهبری حکومت. پاسخ رهبری حکومت چی بوده؟
خب مدت زمان کمی تیر شده، یعنی ما میتونم گفته که ظرف یک هفته بوده. تصمیم هست مثلا در رابطه با حیازت و حمل سلاح طرز العمل ساخته شده که در اون نظر گارنیزون خواسته شده که گارنیزون نقش خود باید داشته باشن، یعنی کدام کسا با کدام حد در کجا میتونن اسلحه را انتقال بکنن و انتقال میکنن باز هم با چی اندازه، کدام کسای باید باشه، چی تضمینی باید موجود شوه، در مورد شخصیتی که سلاح را حمل میکنه اونا کی باید باشه. این طرز العمل بالایش کار صورت گرفته و در حالت نهایی شدن است شخصیت ها تفکیک میشه، اسلحه اندازش معلوم میشه و وسایط مشخص میشه. مثلا پلیت وسایط است. پلیت وسایط یکی از مشکلات عمده ماست که مثلا اکثرا یک تعداد شخصیت های بزرگ ما چی در پارلمان و چی در حکومت یک تعداد وسایطی بدون پلیت در داخل شهر مثلا بجاده و ترافیک میبرن. ولی در این مورد هم پیشنهادات موجود شده که باید این وسایط محدود شوه، شناسایی شوه.
من یک پرسش برمیگردیم قماندان صاحب، شما هم گفتین که برخی مقامات حکومتی و اراکینی که در پارلمان هستن موترهای بی پلیت هم گشت و گذار میکنن، آیا در برابر از اینا استادگی کردیم؟
بله، یعنی با هزاره وسایط ما ارقامش دارم که شیشهشان پاک شده
از این مقامات،
از این مقامات، از این اعضای محترم پارلمان ما، از این وزیر صاحبای ما، از این بزرگای ما وسایطش با گارنیزون آورده شده، برای هفته، برای دو هفته حبس شده و در اینجا مثلا پاککاری شده، پس پرشان تسلیم شده و تعهد از پیشان گرفته شد که به اداره ترافیک برون، با گمرک برون، موتر خود مسئول بکنه. یعنی اینطور نیست که ما روی گشتنده باشیم.
قماندان صاحب، این که شما هم یادآور شدین از موترهای شخصی ها که از برخ مقامات جمع‌آوری کردین، اما نوز هم شاید هستیم که در شهر کابل موترهای شخصی ها گشت و گذار میکنن و شما هم گفتین که راپورهای استخباراتی نشان میده که دشمن استفاده میکنه از این موترها. با توجه به این موترهای شما و با توجه به وضعیت فعلا در شهر کابل است، آیا وظیفه گارنیزون کابل تحت پرسش قرار نمیگیره؟
نه، ما قبلا گفتم که ببینید ما شما همین تخلفاتی که موجود است، این قانون شکنیایی که موجود است، این زاده یک سال و دو سال نیست. این شخصیتایی که اعمال انجام میتن، این کسانی به اصطلاح کم نیستن. کرکترهای موجود است که با گذشته خود هنوزم تاکید دارن، کوشش دارن که هم قانون بازم به دست خود داشته باشن، ولی یقین بکنین که ما عقبگرد نیستیم و قاطع عمل داریم. اما یک چیز برتان بگویم، ببخشین که تخلفات هم کم نیست. ما روزانه 30 موتر، 40 موتر، 50 موتر روزانه ما چک پوینت داریم، ما گزمه داریم به داخل شهر، یقین بکنید که شبانه هم داریم. همین چرای بزرگ ما
انجام میدن، اعضای پارلمان هستن،
خو هستن، بزرگا هستن. یعنی شما قبول بکنید که آدمای عادی و آدمای عاجز و بیچاره کار نمیکنن، اراکین مهم دولت هستن، اعضای محترم پارلمان هستن و تعدادی از کسانی هم هستن که در گذشته قماندانای بودن که امروز هم در مو حالت و وضعیت خود میخواین که همونطور دوام بتن، در حالی که ما با یک طرف قانونمندی میریم.
قماندان صاحب، شما که هم یادآور شدین در برابر این مقامات و اراکین استادگی میکنین، آیا با فشارها و با واکنش از اونا روبرو نمیشید؟
هستیم ولی تسلیم نیستیم. بسیار با ادب هم رایشان برخورد داشتیم. حتی معادی پرسنل ما یک سربازی من فهماندیم که موقفتان اصولی ولی قاطع باید باش. ما فشارها رو دیدیم، با چندین بار مثلا با پارلمان خواسته شدیم، با بزرگای ما مثلا آزردگی نشان دادن، یک مقدار حتی برخوردهای صورت گرفته بین پرسنل ما و همه شخصیتای ما، ولی ما تسلیم نشدیم و نه تسلیم میشیم.
بله، اما در برخی موارد نگرانی های هم مطرح میشه که فشارهای سیاسی و فشارها از طرف رهبری هم بالای وظایف شما انداخته میشه که وظایف شما رو تحت شعاع قرار میده. شما چقدر موافق هستین به این موضوع؟
والله نه، به حد نیست، یعنی تا هنوز تو فشار بالای ما نوردن. خب غیر مستقیم یک مقدار احساس میکنم که ممکن آزردگی ها را نشان میتن، ولی چون موقف ما اصولی است، ما از این گفت بسیار جد حراس هم نداریم. همی بزرگای ما می قانون ساختن، همی بزرگای ما می فیصله را دارن و بزرگای ما وطندارای ما ضرورت زیر داره که کابل امنیت باشه.
همزای صاحب، شما هم قبلا یادآور شدین در مورد موترهای بی پلیت و موترهایی که از طرف ولسی جرگه برخی ازایش گشت و گذار میکنن و گشتانده میشن و اصله را کنا حمل میکنن. شما گفتین که با یک کارت بیش از 20 دانه را جور میکنن و کابی میکنن و میگردانن. در بنابرای از این حرکت های غیر قانونی چه نوع فعالیت های را روی دست دارین و چه زمان میتونین که جلو اینمی بیبندباری ها را بگیرین؟
ما خدمت شما گفتم که عمل ما اصولی است، عمل ما قاطی است و طرف دیگه به خاطر خاتمه دادن این بی‌مسئولیتی ها و این قانون شکنی ها ما پیشنهادات خود به مقامات خود دادیم که کاتگوری بکنیم. شخصیت ها را باید معرفت پیدا بکنیم، شخصیت ها را باید بشناسیم و وسایط شان را باید شناسایی بکنیم، اسلحه شان را باید محدود بسازیم و بعدش بعد از اجرای حکم یا مثلا به خاطر تطبیق حکم باز ما عمل ما قاطی است و عمل خود داره.
یعنی در این مدت از ایجاد گارنیزون تا حال شناسایی نشده این موترها و این
شناسایی هست. شناسایی هست، ما گفتم که تعدادشان باید تثبیت بکنیم، مثلا کدام وسایل از کی هست، اسلحه برای هر شخصیت ما مثلا با اساس کاتگوری با اساس موقفشان چند میل اسلحه داشته باشه، اسلحهشان گفتم طرز العمل ساخته میشه که با اساس باید برش کارت داشت و طرف دیگه شام پرسونل مسئولین امنیتیشان باید محدود باشن. تطبیق از طرز العمل، تطبیق از اصول، باز انشالله که وظیفه گارنیزون است و ما قاطعانه برخورد میکنیم.
بله. قماندان صاحب، در قسمت نظم شهری را میخواییم بپرسم که در اکثریت خانه ها و اکثریت جایی که در شهر کابل است موانع یا سنگ های سیمنتی گذاشته شده، برای رفع از این مشکل و برای اینکه بتونین این وضعیت شهر کابل که فعلا کاملا به یک شهر نظامی مبدل شده، ایره چه وقت چه اقدام دارین و چه برنامه رو؟
ایره ما بسیار سوال خوب است. ما می هفته گذشته با شهروالی محترم کابل ما یک مجلس داشتیم در اینجا در گارنیزون، هم بحث داشتیم. شهروالی صاحب خانه است و اونا تنظیم کننده شهر است. ما به این نتیجه رسیدیم بالاخره که شهروالی محترم کابل ساحت تثبیت بکنه کدام جایی که مثلا این صداد و می دیوالای سیمتی مانده شده، اونا باید خودشان کاتگوری بکنه. برای ما مفکوره بوده که از کجا باید شروع بکنه، مثلا وزیر اکبر خان شهر نو، کارت پروان و یا کارت 3 و کارت 4 و یا مثلا ساحت ششترک و بالاخره تمام نشار. اولویت ها را برای ما بتن که کدام ساحه اول باید پاک شوه، کدام ساحه دوم باید پاک، و بعدش ما پیشنهاد خود به مقامات بالا و مقام محترم شورای امنیت میتیم، اونا فیصله را برای ما میته که شما اینی ساحه را باید اول پاک کنین و در ضمن اینی زوات و اینی شخصیت ها و اینی مؤسسات دولتی و غیر دولتی شما بگذارین.
و پس از اینکه تصفیه آغاز شد، آیا در نظر دارین که از چهار اطراف گارنیزون هم سنگ ها را پس کنین؟
بالکل، اگر ما هم دمی کتگوری شامل شویم، انشاءالله ما خود معذر هستیم که سا امی دیوالا را پس کنیم.
همه دایست به عنوان پرسش آخر، شما چی اطمینان را به مردم داده میتونین که در قسمت موتورهای شیشه است یا افراد مسلح تا چه زمان دیگه همش از شهر کابل پاکسازی را جمع خواهد شد؟
شما اطمینان داشته باشین، کوشش زیر دارم که یک مقدار به مصلحت و یا به نشست های مثلا این مسائل مشکلات خود محدود بسازیم، کم کنیم. حتی به این هم فیصله شده که همی کسایی که تخلفات انجام میتن ما لستش داریم، لستش با مقامات خود میتین که اونا در یک جای اونا را جمع بکنم روشن بشینه که هدف چیست. از یک طرف دعوای بزرگی رو دارن، از یک طرف دعوای قانونمندی رو دارن، از یک طرف دعوای حکومتداری رو دارن و از دیگر طرف خود تخلف میکنی، مطلب چیست؟ آیا با زور امرت برخورد شوه و یا اینکه قانون رعایت میکنی؟ دیگه تصمیم باز بعد از جواب از که چی جواب میده؟ میخوای که زور میکنم زور امرش میشه، اگر میخوای که قانون رعایت کنه ما حرمت و احترامش میکنیم. ما مخت منتظر یک فیصله و یک تصمیم قطعی هستیم.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، این بود بحث این هفته حقیقت چیز. شما صحبت های آقای مزای شنیدین که تخلفاتی که در شهر کابل وجود داشت آمارش پایین آمده و کسانی که زورگو و زورمند بودن جلو به بسیاری فعالیت‌هایشان گرفته شده و این هم صحبت‌هایشان شنیدیم که به مردم اطمینان دادن هر کسی که در هر سطح قرار داشته باشه و در صورت که قانون بالای خود تطبیق نکنه گارنیزون کابل قانون بالایش تطبیق خواهد کرد. ما شما منتظر عظیمی باشیم که چه زمان جلوی بی‌بندوباری ها در شهر کابل گرفته خواهد شد و گارنیزون کابل آیا خواهد توانست نظم شهری را مانند گذشته در کابل به بار بیاره یا خیر؟
تشکر سرزد. تشکر.
مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز بهش پنام مادران بود هنوز کنار سفره جا برای نار سفره جا برای خواهران بود قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا و
گذشته آدم های میمرده نال به سیاست میخورده ما به سیاست میخورده دور سیاست برگشته آدم های میمرده روغای تا چی غای تا بود روغای تا روغای تا روغای تا چی غای تا بود روغای تا روغای تا غای تای عاشقی بود وقتای کار